بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين نتیجه بحث‌های گسترده قبلی اسماء اجناس و من هذا حذوه به نفسه دال بل اطلاق نیست بل مدلولش ماهیت مهمله مبهمه مهمله معناش خودش عدم الاطلاق در این که اطلاق ازش استفاده کنیم احتیاج پیدا شد طبق مبنای مشهور به مقدمات حکمت مقدمات حکمت چند تاست مشهور دوتا در مقام بیان باشد یک و غیری نیاورد دو مرحوم آقای آخوند یه مقدمه سومی هم بهش اضافه کرد قدر متیقن در مقام تخاطب نداشته باشد این سه مقدمه در رابطه با این مقدمات نسبت به مقدمه اول چالشی رو مطرح کردیم چگونه احراز کنیم در مقام بیانه و به چه دلیل لم یثبت بعدم در رابطه با مقدمه سومی که مرحوم آخوند ذکر کرده که قدر متیقن در مقام تخاطب نداشته باشد بیان کردیم حرف مرحوم آخوند رو تا اونجایی که ممکن بود ولی خب نقض کردیم به روش اصحاب ائمه علیهم السلام و کلیه فقها اضافه بر او دو تا بیان اشکالش در اطلاق بدلی بعد هم در اطلاق استیعابی نه این مقدمه رو هیچی برگردونیم قدر متیقن داشتن و نداشتن در مقام تخاطب دخالتی ندارد در اطلاق اون دوتای اول هم که از کجا احراز کنیم در مقام بیانه اینم به چالش کشیدیم در کنار این چالش مقدمه اول مبنای مرحوم شیخ در درر رو مطرح کردیم اینا رو فهرست بندی دارم تکرار میکنم او یه مبنای جدیدی شد مرحوم شیخ فرمود ما این مقدمات رو میخواییم چیکارش کنیم نه اطلاق ظاهر خود لفظه ظهور لفظی وقتی میگوید اکرم عالما وجوب اکرام رفع رو ماهیت عالم بگو ماهیت مبهمه مهمله اما ظاهرش اینه وجوب اکرام مال عالم به ما و عالم نه چیزی در تقدیر نه انتصاب مجاز اگر وجوب اکرام مال عالم عادل بود و عادلشو نگفته باشد اسنادش اکرم ماهیت عالم را این اسناد الی غیر ما و له حالا عالم عادل شما دارید به عالم نسبت میدید یا باید یه چیزی در تقدیر بگیرید تقدیر اسناد به غیر ما هو له هر دو خودش خلاف ظاهر لفظیه ظهورات لفظی میگه تقدیر خلاف اصله اسناد الی غیر ما هو لا خلاف ظاهر لفظ، نه. پس وقتی اسناد شد به خود عالم، به ما هو عالم، این می شود اطلاق. اطلاق رو از همین جا در میاری. بدون نیاز به اون مقدمات حکمت هیچ کدام، اینو خلاصه بندی کردیم بحث های گذشته را که فلیکن علی ذکر منکم، با همه جون کندنایی که داشت، که انشالله بله میبینم دوستان عنایت میکنم با این، شکر الله لکم. حالا بس کنه تمام. در این حال یه مسائلی باید یادآوری بشه و احیانا اینا مطالبیست که از اینجا به بعد مرحوم آقای آخوند لابلای کلامش شاید گاهی با یه جمله، با یه نصف خط، با یه تعبیر کوتاه بهش اشاره کرده و رد شده. اینا رو دونه دونه میخواییم باز کنیم و تحلیل کنیم. مطلب اول، هر کدوم از این دو راه رو گفتیم، چه گفتیم؟ اطلاق به معونه مقدمات حکمت علی قول مرحوم آخوند، یا نه به ظهور لفظی علی مبنای صاحب درر شد ظاهر. حالا به طبق هر کدوم دست از این اطلاق نمیشه برداشت مگر با دلیل مخالف. دلیلی بیاد که اینجا یه قیدی داره، گفت اکرم عالمم. بعد دلیل دیگر منفصلا گفت لا تکرم العالم الفاسق. خب تقیید خورد، این بلا اشکال شد مقید. گاهی ممکنه قرینه اینجور بیاد مقید این چنینی، گاهی نه قرینه بر این بیاد که گوینده در مقام احماله. راست من گفت اکرم العالم، بعدن برات میگم مراد عالم چیه، یعنی فعلا در مقام احماله، نمیگه چه عالمی چه خصوصیتی، قرینه بیاره که فعلا در مقام احماله. یه وقتی قرینه میاره بر تقیید، یه وقتی قرینه میآورد بر احمال، که نه مراد من عالم به ما هو عالم نیستا، اکرم عالمن که بعدن وصلشو برات میگم. یعنی چی؟ یعنی الان عالمن من در مقام اهمال فعل جمله. اینا اطلاق از بین میره. چه روی مبنای مشهور؟ همش صحبت این بود که لفظ رو بگه قیدی نیاورد. خب داره به این یه چیزی قید میگه یا اهمالش رو بیان میکنه. نه، در مقام بیان نیست، او مقدمه خودشو به هم میزنه. روی مبنای مرحوم شیخ هم داره قرینه میاره برای اینکه اسناد اکرم به عالم یکی از این دو چیز درش هست، یا حذف دارد و یا تبعیت. وجوب اکرام عالم به ما هو عالم نیست، عالم عادله، پس به ما هو تبعونه، یا به حذف. در هر حال یمکن که قرینه بیاد که مراد من اون اطلاق نیست. پس بنابراین بله آقا احتمال نه، گفت فرض اینه خودش داره میگه، میگیم خودش گفت، قرینه آورد بعدن. قرینه آوردن یعنی چیزی رو خودش گفت، گفت اول گفت اکرم آل من، دنبالش گفت الا ما نفسره لک، چیکارش کنم؟ عالمی رو که بعد بیان میکنم، یعنی حالا در مقام احماله، نمیخواد الان بیان کنه عالم را. این حالت اگر پیش آمد یه همچین جمله‌ای، بریم اینا دونه دونه، چه رو مبنای مشهور یک شف از این که الان در مقام بیان نیست پس اطلاق ندارد، چه بر مبنای مرحوم شیخ یک شف که این اسنادش به عالم تام نیست، تام نیست، تبعیت دارد برای یک عنوان، ضمن یک عنوان دیگری یا چیزی اینجا حذف شده. پس علا ایحال یک می شود روی هر دو مبنا متکلم قرینه بیاره تو لفظش بر اهمال و یا اجمال که نمیخواد الان همش رو بیان کنه، رو چلل مبنیین دیگه اطلاق از بین میرود. چه رو مبنای مرحوم آخوند و چه رو مبنای مرحوم شیخ، محاسباتیست دو دو تا چارتا، نه روایت هست و نه چیز دیگر، بحث عقلایی. درست یه نکته. نکته دوم خیلی خوب، حالا اگر نه در لفظ چیزی نگفت، عند تکلم بالمطلق چیزی نگفت، ظهور اطلاقی چه رو مبنای مشهور چه رو مبنای هاشیخ منعقد شد به یکی از دورا، بعد به مقید منفصل گفت لا تکرم الفساق من العلماء، قید آورد. این قید حالا چه میکنه؟ تو متصل نبود، اطلاق منعقد شد به یکی از دو بیان، به هر کدوم، ولی به مقید منفصل قید آورد. در این صورت چه اثری میگذاره در این مطلق؟ لا تکرم الفساق من العلماء، این قید شد به مقید منفصل، آیا نسبت به سایر جهات، پیر، جوان، سید، غیر سید، از اون جهات هم دیگه اطلاقش به هم خورد؟ میفهمیم در مقام بیان نبود طبق قول مشهور، یا اسنادش تبعیه نه اسناد غیر تبعی طبق مبنای مرحوم شیخ، پس به کلی اطلاقش به هم خورد؟ نه، حد اکثر از همین جهت، نه از جهات دیگر. به این اندازه ای که الان قید منفصل پیدا کرده، همون اطلاقش همین اندازه به هم میخوره، نه از جهات دیگر. چرا؟ اینجا رو بعضی آمدن تو شبهه افتادن که وقتی مقید منفصل آورد میفهمی که اون وقت در مقام بیان نبوده، پس مقدمه اطلاق به هم خورد. طبق مبنای مشهور مقدمه اطلاق به هم خورد، طبق مبنای هاشیخ هم میفهمی که اون اسناد یا تبعیست یا به حذف، مجاز در اسناد، پس دیگه اطلاق نداره از هیچ جهت. به کلی. نه نه، جواب این حرف این است که ما در مقام گفتگو محاورات دو مقام داریم. یک مقام استعمال، که لفظی را در یک معنایی استعمال می کند. استعمال رو مرحوم آخون اوائل کفایه معنا کرد، یعنی این لفظ رو قالب این معنا قرار داد. این مقام استعماله. اونجاها اینا رو تشریح کردیم. انسان یه لفظی رو که میشنود ولو من ورای جدار، از پشت دیوار یه جمله رو میشنود، یک مرحله دلالت تصوریه. به معنی اینکه میشنود، معناش در ذهنش خطور میکند، فوری اون معنا به ذهن میاد، ولو شکوینده رو ندیده، از پشت دیوار شنید این جمله را، معناش به ذهنش میاد. این دلالت تصوری بهش میگیم. اما اگر توجه کند، یعنی بفهمه که این جمله را یا این کلمه را یا آدم عاقل بالغ مال اختیار گفت، اون وقت میگه استعمله، این میشه دلالت تصدیقی. یعنی میگه استعمل این لفظ را در این معنا. تا اینجا بعد میگیم بله، این گفت این لفظ را و استعمل در این معنا. حالا چی؟ استعمل عبارت اخراش اراد بهی این معنا را، معنای استعمله. اما مراد جدیش هم هست، واقعا هم همین رو میخواد بگه. اینجا یه مقدمه سوم میخواد. همه الفاظ، همه محاورات، همه گفتگوها، همه انسانها، این دو مقدمه اول به جای خود، بعد اینجا که میرسه میگیم یه اصل عقلایی داریم. اصل براعت یا اشتغال و اصول عملیه و اینا نیست، اصل عقلایی. اصالت و تطابق الارادت الاستعمالیه والجدی، که اونش که استعمال کرده و مراد استعمالیست با مراد جدیش یکیه، همینو تای دلشم اراده کرده. مراد جدی یعنی اون مراد تای دلیش، همینو اراده کرده. این سه مقدمه که بارها اینو عرض کردیم، چه در اینجا چه در بابا عام و خاص، جای دیگه، در تمام محاورات این مقدمات هست، ولو بدون توجه. چه بسا خودمون در محاورات بهش توجه نمی کنیم، ولی یه واقعیت هاییست خود به خود اتوماتیکمان انجام می شود تا می رسیم به مراد مولا، مراد گوینده. علامه مولا که میگیم، خب یک موردشه، گوینده مرادش اینه. یک، اراده به اصطلاح تلفظ لفظ. دو، اراده استعمالی. سه، اصالت و تطابق اراده استعمالی با اراده جدی. حالا فرض اینه، مورد بحث، لفظ رو گفت مطلق، یا طبق مبنای مشهور قید نیاورد، اگر قیدی مرادش بود و نگفت نقض غرض میشه، نقض غرض محالون علی الحکیم، چنین یا نه طبق مبنای شیخ ظاهر لفظه حکم بر روی این طبیعت بلا حذف و بلا مجاز فی الاسناد هر کدوم تموم شد. این شد مراد استعمالی. تطابق با اراده جدی، حالا اگر بعد قید خورد به قید منفصل کجا رو خراب میکنه؟ کجا رو دست میبره توش؟ اینها رو قشنگ دقت کنیم، تصور روشنی داره. اون مراد تصوری که همون اولیش شد، اون که هم نمیخوره که اراده تصوری شد، مراد استعمالیم که واقع شد، اینا رو که دیگه نمیتونه داشت تصرف کنه، میتونه شد. اون وقتی که گفت اکرم عالمن، این دو قسمت گذشت، حالا داره میگه لا تکرم الفاسق منهم، قید منفصل. این قید منفصل کجا وارد کار میشه؟ خوب تصور شو کجا وارد کار میشه؟ قید منفصل فقط میاد تو این تیکه. گفتی تطابق اراده استعمالی با اراده جدی، با مراد واقعی جدیش، اینجا رو میتونه به همش بزنه. به این اندازه بفهم، نه آقا اون وقت گفتم مراد استعمالی هم همین بود، خوبم فهمیدی، اما نه مراد جدیم نبود، مراد جدیم نبود. اینو میتونه درش تصرف کنه، جای دیگه نمیتونه.
این اصل رو واضعین به کار میبرن یا مخاطبین؟
چی چیو؟
همین اصل که
چیو؟ نفهمیدم، درست بفهم. اصل رو
بله،
اصل اوغلاییه همه. نه خیر، کاری به وضع نداره. نه خیر، این یه اصل اوغلاییه در تمام. ببینید، اگر ما این اصل رو نداشته باشیم، هر جمله‌ای نه در بحث اطلاق و تقیید، نه در بحث عام و خاص، هر جمله ای از کسی بشنویم، کلمات وضع برای احضار معنا به ذهن. خیلی خوب، احضار معنا به ذهن شد، اما این مراد گوینده است.
این اصل اوغلایی رو پس مخاطبین از این اصل اوغلایی است.
مخاطبین و متکلمین هر دو، هم متکلم خودش میدونه هم مخاطبش، همه اوغلا، اصل اوغلایی همه اوغلا. لولا هازا لا یبقى حجر علا حجر، هیچ تکلمات، محاورات و عرفی هیچ اثری نباید داشته باشه.
واضح به ما و واضح
چه نیازی به این اصل اوغلایی؟ اصل اوغلایی واضح، کارش لفظ رو برای معنا وضع میکنه. وضع یعنی چی؟ یعنی وقت گفتن این لفظ این معنا بیاد به ذهن. اومد لفظ، اومد به ذهن، این معنا به ذهن احضار شد، همین، بیشتر از این تو وضع نیست. این معنا به ذهن احضار شد. حالا حتی اگه کلمه ای هم نباشی، سر ساعت که میشه جای آقای مجیدی خالی، معلم میره تو حیات، یا ناظم یا دبیر زنگ رو میزنه، این صدای زنگ چی دلالت میکنه؟ وضعه، برای این که ساعت شد، این وضعه.
حالا ما میخوایم زیرا به این وضع این چنینی رو بزنیم.
نه نمیخوایم بزنیم. نه 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 نه. چرا زیرا بشو بزنیم؟ پایه اینه، نخه پایه اینه. ولی این وضع چه کار ازش میاد؟ این وضع لفظی با یه معنای ارتباط پیدا کنه، حالا به تعبیر مرحوم آخون به نحو من الهوهویه، که این لفظ رو که میگه معنا تو ذهن احضار میشه، کارش همینه، بیشتر از این کاری ازش نمیاد. نه این که وضع همین اندازه ازش میاد.
حالا میبخشید شاید وضع حقیقی اصلا وجود نداشته باشه، همون استعمال اوغلا خودش وضع.
نه اونم وضع در جای خود ما تعیینی یون او تعیینی. شما روز اول شما الحمدلله لابود چند تا اولاد داری؟ چند تا اولاد داری؟
پنج تا.
الحمدلله. هر کدومشون وقتی به دنیا اومد یه روزی نشستی با خانومت هم مشورت کردی، یا با دیگران، داییاش، خالهاش، عموهاش، اسمشو چی بگذاریم؟ آمدی گفتی اینو اسمشو گذاشتیم احمد.
آجابا همه چیز اینطوره؟ شکر نباشه.
همه چیز همینطوره،
نشسته باشه
همه چیز همینطوره. بله یک سلسله الفاظ را واضح، حالا در عرب یا در سایر لغات، حالا یه واضحی داره تعیینی، وضع تعیینی، اینا اولی که وایه بود، الوضع ما تعیینی یون، اینجور چیزا امثال اینا. او تعیینی، شما همون بچه تو وقتی به دنیا میاد گاهی بگون شکل اول چه اسمشو بذاریم؟ اسمشو گذاشتم احمد. گاهی نه، یکی مبارکه احمد رو بده ببینم. میدونم همین استعمال میشه وضع تعیونی، این وضعه. ولی صحبت تو ایناش نیست. از این وضع چی ازش برمیاد؟ کلمه ای موضوع له داره؟ بله. از این وضع چه کاری برمیاد جز این که وقت ذکرش اون معنا به ذهن میاد؟ بیش از این که نیست ها. وقتی علم به وضع داری اومد، شما اگر رفتی توی قبیله جدید که علم به وضع نداری، کلمات رو میشنوی هیچی به ذهن نمیاد. اما وقتی علم به وضع داری، وقتی کلمات رو میشنوی، اون معنای موضوع له به ذهن میاد. از این وضع بیش از این کار میاد آقای دستانی؟ چه کاری میاد از این وضع؟ کار وضع همینه،
تصور استعمالش سلم ناوری بود که خیلی منفصل
میاره. حالا هنوز برسیم، اجازه بدید بذارید مرحله به مرحله، بذارید مرحله به مرحله داریم پیش میریم. این رو دفع شبه کنم از جناب آقای دهستانی، از وضع جز این به ازش بر نمیاد که احضار به ذهن کنه. یعنی چی؟ یعنی تصور، دلالت تصوری رو درست کنه که اگر از شخص بشنوی یا من وراء جدار بر اثر وضع این معنا به ذهن میاد. اون دلالت تصوری نه 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 همینجا همینجا دعوامونو با تون حل کنیم. از وضع این بر میاد که بیاره معنا رو تو ذهن به صورت اوتوماتیکمان، بی اختیار.
مبحث بحث اینا رو گذاروندیم که اراده خدمت رو از بکنم، تصور تصدیق در خود همون وضع هست.
نخه کی گفت؟ نخه وضع جز از این برش نمیاد. همینطوره که ادعا کردن یه چیز واضح، لغتی برای یه معنای وضع شده که اگر منم بدونم، البته وقتی اون لغت رو میشنوم اون معنا به ذهن میاد. بیش از این برمیاد از وضع؟ ها؟ کار وضع همینه، بیش از این نیست. پایه میشه برای دلالت تصوری.
نه تو تصدیق
نباشه، نخه وضع این کار ازش نمیاد.
وضع
مگه همون انشا
نیست؟
نه نه، انشا کجا داریم؟ انشا وضع انشاش مال واضحه. مثلا یعرب ابن قحطانی اگر داشتیم آمد گفت وضع تو این لفظ رو برای این معنا، من سادش کردم، مثال زدم، آقا گفت وضع تو کلمه احمد را برای این فرزندم، این وضع. بعدن از شنیدن کلمه احمد او به ذهن میاد، بله تصور میکنه، دراز تصور. حالا ببینیم همین صحبته، تا تصدیق نباشه به درد نمیخوره، ولی تصدیق از وضع نمیاد. بله شما از اون ورکی میگیری تا تصدیق نباشه که هیچی، اما این تصدیق رو باید از کجا درست کنیم؟ از خود وضع برمیاد؟ از خود وضع برمیاد؟
تا استعمال نباشه نه.
استعمالم کرد، گفت جینی به احمد، کلمه احمد رو شنیدی، احمد در ذهن تصور شد، به ذهنتم آمد، اما این دلالت تصوری. حالا او مرادش همین احمده، این دلالت تصدیقیه، مرحله دیگره. با یه مقدمه، بله میگیم خب موضوع له اینه، ظاهر اینه که استعمال میکنه لفظ رو در موضوع لهش، مجازن استعمال نکرده، قرینه‌ای بر مجاز نیاورده و کذا و کذا. پس احمد رو اراده، این شد دلالت تصدیقی. اینا تو همه الفاظ همه جاها، این شد دلالت تصدیقی. خب بسیار خوب، اراده الان از این لفظ این معنا را، این شد مدلول استعمالی این لفظ. اینا تمام. از این مدلول استعمالی حالا یا طبق مبنای مشهور یه خب قیدی هم نیاورد، پس قیدی هم مرادش نیست با اون مقدمات، یا طبق مبنای ها شیخ که اسناد داد به خود این بلا حذف و بلا مجاز، پس خود این رو اراده کرد با این مقدمات. حالا بعد فرضمون صحبتمون در اینجاست که این اگر قید آورد منفصلن به کجا ضرر میزنه؟ بعدم گفت لا تکرم العالم الفاسق، این کجا رو میبره؟ کجا رو؟
یه ضرر که میزنه متکلم و مخاطب. متکلم وقتی که القا کرد جمله رو در نظرش جدی عالم مطلق نبود،
تو جدیش نبود،
ولی مخاطب چاره ای نداره.
بله مخاطب اینه، متکلم هم اینقدر عاقل است که مخاطب اینو ازش میفهمه، باید هم اون گونه بفهمه. اون وقتی که قید نیاورده بود روی هر دو مبنا، به هر دو مبنا که بگیم ازش مطلق فهمید، فهمید
خودش اراده
نداره. ها داشته واقع بالاخره الان اراده فعلیش همین بود، برای خود متکلمم الان اراده فعلیش اگر قیدی نیاورد همین مطلق بود به یکی از اون دو بیان. اون وقت
از روز اول ولو بعدم بود،
ولی فعلا از این گفتنش چی ارادشه؟ برای خودشم چی اراده کرده؟ یعنی نه نه نه، خودش الان چیه؟ چی الان اراده کرده از این لفظ؟ همین معنای مطلق را حالا به هر یک از دو معنا اینجا یه اصل بهش اضافه میشه، اصالت و تطابق بین مراد استعمالی با مراد جدی. اونی رو که فهمیدیم از لفظ مراد استعمالی، یعنی اون اندازه‌ای که میتونه لفظ در مقام استعمال ازش اراده بشود، از یه لفظ مطلق بدون قید که نمیتونه مقید رو اراده کنه، پس در مقام استعمال ازش اراده کرد مطلق را. این مقام استعمال این لفظ رو در این معنا استعمال کرد، قیدم که در ظاهرش نیاورد، از این لفظ چی اراده کرد؟ چرا؟ نه
ما چاره ای نداریم.
میدونم به هم اونم میدونه شما چاره ای ندارید و در این حال همین جوری گفت، در این حال همین جوری گفت. او اراده کرد همین مراد استعمالی را. اینجا میاد اصالت و تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی، این اصل اینجا واسطه میشه. اون اندازه که از نظر لفظ خوب عنایت کنید، ابزار داریم، ابزارمون، پیشگوشتیمون، امردستمون، همین مراد استعمالیه. از این مراد استعمالی اصالت و تطابقم میگه همینم مراد جدی. بعد قید میاد. قید کجا رو به هم میزنه؟ ها، قید میاد تو همین مقدمه اقلائی که نه، این اصالت و تطابق در اینجا در این مورد حقیقت نداشت، حقیقت نداشت. اینو شو به هم میزنه، ولی به چه مقدار؟ دقیقا سوالمون اینجا به اون مقداری که قریمه اومد. عمده این نکته است، اصالت و تطابق قابل انحلاله. این جمله یادتون نره، تو بابا هم خواستم روش هی تأکید کردیم مکرر، اصالت و تطابق قابل انحلاله. اگر خود دلالت لفظی بود، دلالت لفظی یا هست یا نیست، قابل تفکیک نیست، قابل تجزیه نیست، قابل انحلال نیست. اما تو دلالت تصرفی نشد، تو اصالت و تطابق وقتی آمد، اصالت و تطابق قابل انحلاله. میگیم خیلی خوب، این اندازه قرینه داری بر تغییر رو چشممون، پس معلوم میشه در این مقدار مراد استعمالیش با مراد جدی تطابق نداشته، اما به سایر جهات لطمه نمیزنه. اونای دیگه همین اصالت و تطابق درش، اون مقدمات اول که هست، اصالت و تطابق هم سر جاشه نسبت به اونا، پس اطلاقش باقی است. همه این مقدمات برای این که اگر یک مطلقی به مقید منفصلی تقییدی خورد، به همون اندازه دست از اطلاق برمی‌داریم، نه بیشتر. اطلاقش از سایر جهات سر جای خودش باقی است.
یه لفظی
دلالت بر یک معنایی
داره، با اون هم ظهور هم داره در همون اطلاق.
بله. چی؟ از سر بگو. یه لفظی چه ظهوری داره در اطلاق؟ ظهورش از کجا؟ یا مقدمات حکمت یا مبنای هاشیخ. هر کدوم. مبنای هاشیخ هم گفت اسناد داده شده به ماهوله، فهمیدیم به این مقدار نه اسنادش تبعیه. اما اگر اسنادش تبعیه از هر جهت تبعیون یا نه به همون مقدار. این مقدمات رو بهش عنایت کنید، انشالله با شرحش و ادامه بحث فردا بیاری خدا.